اعلام ساعت 21 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده ای آخرین خبرها از رادیو فردا باشید. با من رویا ملکی. قیمت دلار در بازار آزاد ارز در ایران به 153,000 تومان رسید. مجموع فعالان حقوق بشر هویت 6126 تن از کشته شدگان اعتراضات سراسری اخیر را تایید کرد. و روزنامه گاردین از ایرانیان خواست تجربیات و مشاهدات خود را از اوضاع ایران با این روزنامه به اشتراک بگذارد. در آخرین ساعات روز سه‌شنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز پس از چند هفته رکود نسبی روند صعودی خود را ادامه داد و به بیش از 153,000 تومان رسید. با وجود ادامه قطع اینترنت برای سومین هفته متوالی، سایت‌های تبادل ارز بهای یورو را حدود 182,000 تومان و پوند بریتانیا را بالای 210,000 تومان گزارش کردند. پیش از اعتراضات سراسری دیما، دولت مسعود پزشکیان با حذف ارز ترجیحی برای بیشتر کالاهای اساسی تلاش کرد روند کاهش ارزش پول ملی ایران را متوقف کند، ولی تاکنون نتوانست نرخ برابری ارزهای خارجی با تومان را تثبیت کند. روز سه‌شنبه قیمت سکه طلای طرح امامی هم به 185 میلیون تومان رسید. در روزهای گذشته قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی هم از مرز 5000 دلار عبور کرده که رکورد جدیدی به شمار می آید. سازمان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا اعلام کرد هویت 6126 تن از کشته شدگان اعتراضات سراسری اخیر را تایید کرده است. بر اساس این گزارش از میان جان باختگان تایید شده 5777 تن معترض، 86 تن کودک زیر 18 سال، 214 تن نیروهای وابسته به حکومت و 49 تن غیر معترض یا غیر نظامی بودند. این نهاد حقوق بشری همچنین از بررسی 17,091 مورد مشکوک دیگر خبر داده و گفته است که مجموع بازداشت‌ها به 41,880 تن رسیده. تعداد احضار شدگان به نهادهای امنیتی هم 11,024 تن گزارش شده است. به گفته این نهاد، قطع گسترده اینترنت روند شناسایی قربانیان را کند کرده و احتمال می رود ابعاد واقعی خشونت ها فراتر از آمارهای فعلی باشد. اعتراضات از اوایل دیما آغاز شد و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. مقامات تهران با شانه خالی کردن از مسئولیت کشتار معترضان این اعتراضات را به توطئه خارجی نسبت دادند. روزنامه بریتانیای گاردین روز سه‌شنبه با انتشار فراخوانی از ایرانیان داخل و خارج از کشور خواست تا تجربیات و مشاهدات خود را از وضعیت بحرانی کنونی به اشتراک بگذارند و بگویند که این بحران چگونه بر زندگی آنها و دوستان و خانواده آنها تأثیر گذاشته است. گاردین همچنین پرسیده است که نظر شما درباره مداخله ایالات متحده چیست؟ این روزنامه با تأکید بر این که امنیت مخاطبان اولویت اصلی است، از داوطلبان خواسته است که تنها در صورت اطمینان از ایمنی خود اقدام به ارسال گزارش کنند. گاردین با انتشار فرمی بدین منظور تأکید کرده است که اطلاعات دریافتی به صورت کاملا محرمانه برای مستندسازی ابعاد انسانی بحران ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. داوطلبان باید 18 سال به بالا داشته باشند و می توانند به صورت ناشناس تجربیات خود را به اشتراک بگذارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوس گفته است وضعیت با ایران در حال تغییر است، زیرا او یک ناوگان بزرگ نظامی به منطقه اعزام کرده است. دونالد ترامپ با اشاره به حضور نظامی آمریکا در نزدیکی ایران افزود با وجود این فشارها او معتقد است تهران واقعا به دنبال رسیدن به توافق است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، ایران بارها تماس گرفته و خواهان گفتگو شده است. مقامات آمریکایی با آکسیوس گفتند هر گونه توافقی باید شامل تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، محدود کردن موشک‌های دوربرد، تغییر سیاست ایران در حمایت از گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه و ممنوعیت غنی‌سازی مستقل اورانیوم در این کشور باشد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته در یک نشست اضطراری همزمان با محکوم کردن سرکوب خشونتبار اعتراضات دی ماه 1404 از سوی جمهوری اسلامی خواستار انجام تحقیقات فوری در این زمینه شد. در میان شماری از حقوقدانان ایرانی می‌کوشند پرونده سرکوب خونبار اعتراض‌های اخیر به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع شود. سعید دهقان، حقوقدان و مدیر شبکه وکلای یک کلمه ساکن کانادا، از جمله این افراد است. آقای دهقان در گفتگو با هومن عسکری از روند ارجاع این پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی و موانع موجود گفته است.
واقعیتش اینه که این امکان شاید موانعی وجود داشته باشه بر سر راه ارجای پرونده جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم ایران به دیوان کیفری بین‌المللی، اما موانع همیشگی نیست و برای رسیدن به هدف باید بر بعضی از موانع ما طبیعتاً باید فائق بیایم یا عبور کنیم یا راه حل‌هایی پیدا کنیم. با فرض اینکه یک امر کلاسیکی وجود داره که معمولاً مانع نشون میده، مثل اینه که همیشه فکر کنیم که شورای امنیت اگر پرونده ای سطح جنایت بالا باشه ببریم، مثلا مفروض بدونیم و از پیش خودمون رو بازنده تلقی کنیم چون چین و روسیه مثلا وتو میکنن. ما اینو به عنوان یک کسی که در عرصه حقوق و سیاست کار میکنه هیچ وقت هیچ امری رو نه مطلق موفقیت آمیز میدونه نه مطلق از پیش باخته. و همین دلیل فکر میکنیم بعضی از موانع رو از طریق بعضی از کریدورهای بین المللی از نظر دیپلماتیک یا از نظر حقوقی میشه اون موانع رو ازش عبور کرد یا اون دیوار بزرگ رو کمی مخدوش کرد یا کوتاه کرد. به طور مشخص وقتی جنایت در سطح عام، قتل عام صورت میگیره در کل جغرافیای ایران بزرگ و اعداد و ارقام، حالا صرف نظر از اینکه چه عددی دقیق باشه که طبیعتاً با توجه به فضای بسته کشور و قطع سراسری و عمدی اینترنت هیچ کدوم از آمارها نمیتونه دقیق باشه و الزاماً هر عددی، حتی اعدادی مثل 30,000 انسان کشته شده که تایمز منتشر کردی، هیچ کدوم مبنا و ملاک نیست و حتما باید با پیشوند دست کم همراه باشه. دست کم برای اینکه بسیاری دیگری فاجعه‌ای رخ داده و در خونه ها، در باغچه های خونه دفن شدن و خیلی ها مصدوم و مجروح شدن، بعدن کشته شدن، از ترس اعلام نکردن. صرف نظر از اعداد و ارقام، چیزی که مسجله اینه که قتل عام صورت گرفته. خب به همین دلیل هم نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در بی سابقه ترین حالت خودش تشکیل داد. یعنی ما نداشتیم شورت نوتیس با این سرعت اطلاع بدن و اجرا بکنن و نشست رو برگزار بکنن
در کوتاه مدت.
و در کوتاه مدت دقیقاً. و با توجه به اینکه اکثر کشورهای عضو شورای حقوق بشر، شما وقتی لحنشون رو میبینید اصلا نمیتونید، حداقل من در سابقه حضورم در نشست‌های شورای حقوق بشر سابقه نداشته، اینقدر لحن تند باشه و با این قاطعیت هم خب قطعنامه تصویب بشه. و تازه فقط یک کشور، دو کشور مثلا نبود، مثل جنبش مهسا فقط آلمان و ایسلند پیشنهاد داده بودن، این بار بریتانیا، مقدونیه شمالی و مولداوی و بعد نزدیک بیش از 20 کشور حمایت کردن که اصلا یک سوم هم بیشتره طبق قاعده در واقع شورای حقوق بشر. از این میشه به این نتیجه رسید که وقتی چه نشست اضطراری صورت میگیره، یعنی به رسمیت شناخته شده وقوع قتل عام و کشتار گسترده رو. یعنی چیزی که وقتی ما میگیم وقوع جنایت علیه بشریت، یک زمانی ممکن بود اثباتش در مراجع بین‌المللی راحت نباشه. الان وقتی اینترنت ولو به شکل محدود باز شد، تازه ابعاد گسترده‌ترش با فیلم‌ها و تصاویری که ما می‌بینیم، دیگه صحبت از مثلا یوگسلاوی و اینا نیست. اونجا دیگه واقعا نهایتاً ظرف 5 روز 8000 نفر رو کشتن. اینجا صحبت از 2 روزه و بالغ بر 16000 همون مقطع. خب حالا اینا رو وقتی کنار هم می‌ذارید می‌بینید که حساسیت جامعه بین‌المللی به حدی هست که میشد و باید ما این کارو می‌کردیم. تلاش ما این بوده که ببینید، ما می‌دونیم که شورای حقوق بشر از نظر حقوقی صلاحیت ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رو مستقیم به دیوان کیفری بین‌المللی نداره. خب از طرفی هم می‌دونیم که ارجاع به شورای امنیت هم در صلاحیت